بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که علاوه بر مقام اول که مقتضای قواعد بود، بایستی دید در مقام دوم که روایات هست در باب کذب هزلی چه دلیل خاصی وجود داره. در اینجا گفتیم عمده روایات در همین باب 140 هست که دو روایت رو ملاحظه کردید و عرض شود که روایت اول سند ضعیف بود، دلالتش قابل قبول بود. روایت دوم امکان تصحیح داشت گرچه دلالتش بر حرمت تام نبود. روایت سوم محمد بن علی بن الحسین در همین باب 141 روایت سوم، ابواب احکام عشره باب 140 حدیث 3، محمد بن علی بن الحسین فی المجالس عن احمد بن محمد بن یحیی عن ابی عن یعقوب بن یزید عن زیاد بن مروان القندی عن ابی وکیع عن ابی اسحاق السبیعی یا سبیعی عن الحارث الاعور عن علی علیه السلام قال. حارث اعور که از اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه است نقل میکنه که حضرت فرمودن که لا یصلح من الکذب جد ولا حزل، کذب امر درستی نیست چه جد آن چه حزل آن. ولا ان یعد احدکم سبیه ثم لا یفی له ان الکذب یهدی الى الفجور والفجور یهدی الى النار و ما یزال احدکم یکذب حتی یقال کذب و فجر و ما یزال احدکم یکذب حتی لا یبقا فی قلبه یا لا یبقا موضوع عبرت صدق فیسمى عند الله کذابا. در این روایت که سومین روایت این باب و این مبحث هست، حضرت فرمودن که کذب جد و هزل آن صلاح نیست. بعدم فرمودن کذب یهدی الی الفجور و الفجور یهدی الی النار و اضافه میکنن که کسی که بر کذب مداومت بکند به تدریج به جایی میرسد که کذاب میشه. این چیزیست که در اینجا آمده. استدلالی که شده به همینه که سلام علیکم اینجا هم تصریح به اطلاق شده، لا یصلح من الکذب جد ولا هزل. این دیگه نمیشه اینجا بگیم کذب حمل بکنیم بر همونی که به داعی جد، نه اونی که به داعی هزل هم باشه مشمول حکم هست. این روایت سومه. این روایت از حیث سند مواجهه با ضعف است و حد اقلش اینه که اون ابی وکیع که در اینجا آمده این مجهوله و توثیقی در بابش وارد نشده و اون ابی اسحاق هم شاید همینطور باشه، احتمالاً ابی اسحاق سبیعی هم همینطور باشه. اون چه که الان خاطر دارم ابو وکیع هست که توثیق نداره، یعنی هیچ توثیق عام میخواستی چیزی در باب اون نیست و اون چیزهای دیگه شالا قابل بحث. ابی اسحاق البته الان یادم نیست، حارث اعور از اصحاب امیرالمؤمنین بوده، اونم توثیق خاص نداره ولی یک صحابی شناخته شده بوده، حتی عامه هم بعضی اون رو قبول دارن. اون احمد ابن محمد ابن یحیی هم حالا بحثایی راجبش هست که دیگه وقتی با جدا صحبت بشه، ولی به هر حال این حدیث به دلیل اینکه ابو وکیع در سلسله سند اون قرار گرفته و هیچ توثیق عام و خاصی در باب اون نیست، از لحاظ سند ضعیف به شمار میاد. این به لحاظ سند هست. اما به لحاظ دلالت این حدیث اشکال شده و اشکال واردی هم هست که لا یصلح من الکذب، این لا یصلح ظهور در حرمت نداره. عدم صلاح یک امر و یک کار اعم است از حرمت یا کراهت، اینجا میفرماد لا یصلح، کار شایسته نیست. عدم صلاح ظهور در حرمت اون محل اشکاله، اینکه احتمال دادن که این در حقیقت دلالت بر حرمت بکنه، گفته شده این دلالت نداره. حالا لااقل من الشک دیگه که لا یصلح ظهور داشته باشه در اینکه حرمت، این مقدار بعیده. تو اونهایی که میگن ظهور در حرمت داره، علتش اینه که میگن این نفی مطلق صلاحه، و مطلق صلاح که از این نفی شد این میشه حرمت، ولی در این حال این ظهور را نداره، چون نفی مطلق صلاح معناش نیست که حتما در او فسادی هست، و حرمت از فساد ناشی میشه. اینه که نفی صلاح اولا مفید، سلام علیکم، فساد نیست. اگرم باشه مفید یک فساد مطلقی که به معنای حرمت باشه نیست. از این جهت این لا یصلح اینجا ظهور در حرمت نداره، امس از جامع بین تحریم و تنزیه حرمت و کراهت. بنابراین این روایت برخلاف اون دو روایت قبلی سندن و دلالتن ضعیفه. اما البته هم روایت دوم هم روایت سوم میتواند مرجوحیت مطلق را که به نوعی کراهت منطبق بر کراهت میشه میتواند افاده بکنه. این یک مطلب اصلی که در این لا یصلحه که ظهور در حرمتش محل تردیده. اگر نگوییم حتما مقصود اون جامع هست که مرجوحیت مطلقه و جامع بین حرمت و کراهت، لا اقل من التردید و لا یمکن التمسک بهی لاثبات الحرمه. بله، حالا اون ادامهش اون وعد هم هست که خود اون وعد هم محل بحثه و اینجور نیست که همه حرام بدونن، شاید سیاق اونم یک کمی معید باشه. اما در ادامه هم نکته‌ای که داره این است که ان الکذب یهدی الی الفجور و الفجور یهدی الی النار، که این عبارت الکذب و یهدی الی الفجور دو جور میشه معنا کرد. یکی این که کذب هدایت به فجور میکنه، یعنی در درون اون فجور وجود داره و موجب خود اون انسان را فاجر میکنه، که این فجور یک امر مترتب بر کذب از نظر زمانی و اینها و امر متغایر نیست. فجور اصلا تو دل کذبه، یک احتمال، یک حالا بی ارتباط نیست دیگه، حالا عرض میکنم یک احتمال هم اینه که اگر این باشه اون وقت و بگیم که اینم نوعی علت برای اون هست، کمی شاید ظهور اون لایصلح را در حرمت تقویت بکنه. اما یک احتمال هم اینه که یهدی الی الفجور یعنی به نحوی مقدمه ابتلای به فجوره و فاجر شدنه. اگر این مقدمیت باشه وقت چی نداره، ملازمه با حرمت نیست و ممکنه مثلا همون کذب هزلی زمینه ایست و وسیله ایست برای اینکه انسان بره به طرف اون چیزی که حرامه و اون موجب الفجور و یهدی الی النار باشه. این احتمال هم در بابش هست. ممکنه بگیم که ان الکذب، این که به طور مطلق گفته یهدی الی الفجور، یعنی مقدمه ایست برای اینکه شخص بره به طرف فجور. اگر این بگیم وقت دلالت بر حرمت نمیکنه. اما اگر بگیم نه، یهدی الی الفجور یعنی تو دل اون فجوره، و اینجور اگر باشه اون وقت دلالت بر حرمت میکنه. یک مقداری هم اون وقت دیگه این تعلیل قرینه میشه برای اون احتمال اول. پس مثل همونی که دیروز میگفتیم که در حقیقت امور مشتبه یا مکروه خیلی وقتها مقدمه ای میشه و زمینه ای میشه که انسان به سمت گناه بره، ممکنه کسی بگه اینطوره. بنابراین لا یصلح رو ما خودش گفتیم دو احتماله و فیاد نفسه اون لااقل تردید درش بود. اما ان الکذب یهدی الی الفجور، این جمله بعدی که به منزله تعلیل برای قبله، این به منزله تعلیل برای قبل، این همونطور که عرض کردم دو احتمال داره. یکی این که الکذب یهدی الی الفجور یعنی در دل کذب فجوره، یکی این که نه، کذب وابسته به گناهان دیگر است یا مقدمه گناهان دیگره یا مرتبطه، همونی که در بعضی روایات بود که خیلی از گناهان با کذب مرتبطه، اون رو ممکنه بخواد بگه که مرتبطه یا این که مقدمه است و زمینه است برای فجور. اگر احتمال اول باشه این تعلیله و این تعلیل اون وقت قرینه میشه که لایصلح رو حمل کنیم بر حرمت، چون ان الکذب یهدی الی الفجور خودش داره میگه کذب فجوره و اون لایصلح معلل به این شده. اینا رو بهش میگن منزلت تعلیل. چند بار عرض کردم اینجا، من هر وقت این جمله رو میگم به یاد مرحوم آیت الله حائری رضوان الله تعالی علیه میفتم. ایشون در بحثشون خیلی به منزلت تعلیل رو زیاد میگفتن که ادات تعلیل اینجا نیست ولی معلومه که این داره علت میگه برای اون. اگر این باشه وقت این قرینه میشه برای اینکه اون لایصلح که دو احتمالی بود، این میگه که لایصلح اینجا یعنی لایصلحی که یعنی درش فساده و دلالت بر حرمت میکنه. اما اگر اون احتمال دوم باشه در ان الکذب که کذب با چیزهای دیگه گناهان مرتبطه یا زمینه برای اونها میشه، اون وقت این دلالت بر حرمت نمیکنه، لااقل مشترک بین حرمت و غیر حرمته. ممکنه بگیم در جدش حرامه، در حظرش کراهته، از این جهت هم از فرموده یهدی الی الفجور. اگه این احتمال دوم بگیریم اون وقت این دلیل قرینیتی برای این نمیشه که لایصلح به معنای حرمته، بلکه شاید یه جوری قرینه بشه برای اینکه اون به معنای عامه. لایصلح یعنی خوب نیست، حالا یه جاش حرامه، جدش حرامه، حظرش کراهته. یهدی الی الفجور هم با اون سازگار میشه. این دو احتمال. احتمال سوم اینه که همونطور که لایصلح گفتیم به معنای جامع هست که در جد طبعا منطبق بر حرام میشه، در حظر منطبق بر کراهت میشه، این یهدی الی الفجور هم بگیم معنای عامه، یعنی به نحوی این کذب با فجور در ارتباطه، به اون سمت میکشونه، منتها یه جایی ملازمه با این فجوره، یه جایی هم زمینه برای فجوره، در جد اونطوره، در حزل اونطوره. احتمال اینجوری هم داره و بعید نیست این احتمال سوم هم باشه. در واقع لایصلح میخواد بگه که خوب نیست چه جدش چه حزلش، منتها در جدش ما میدانیم که این جامعه منطبق شده بر حرمت، در حزلش چیزی نمیدونیم، حمله بر همون مطلق میکنیم که نتیجهش کراهت میشه. الکذب یهدی الی الفجور هم یه معنای عام میداره که هم با این گناه بودن کذب سازگاره، هم با مرجوعیتش سازگاره، منتها در یه جایی گناهه، در یه جا مرجوعه. این احتمالا بعید نیست. اگر شکم بکنیم باز یک وضوحی در روایت نیست که اینا حمله بر حرمت بکنیم طور مطلق. بله؟ نه، مقدمه حرام حرام نیست، نه مقدمه حرام حرام نیست. و الفجور و یهدی الی النار، اینم حالا احتمالی است که در این چرا، حالا اگر از هر نباشه لااقل موجب تردید میشه، نمیشه بگیم که یعنی در خودش فجوره که بیام دلیل بر حرمت بگیریم، لا یبعد که این اقوا باشه، ولی لااقل نمونه تردیده در اینجا. نه بله، چرا بعد آخرم میگیم با هم حالا چی میشه میگیم، نه اینکه با همیشه هم میبینیم، نه اینکه نبینیم، ولی خب بالاخره حالا باید اول اون حسه اولیه ببینیم چی میخواد بگه فی حد نفسه، بعد حالا با بقیه هم میسنجیم ببینیم چی میشه. بله، احتمال این که بگیم کذب یعنی درش ببینید، نه یعنی اینکه هدایت به فجور میکنه، یعنی جنبه رتبی و اینها رو میخواد بگه، نه زمانی که کذب انسان را به فجور میکشانه، هدایت میکنه، یعنی سوق میده دیگه، هدا سوق میده، دلالتش میکنه، که دلالت به اون میکنه، یعنی نه که این از آن زمانی یه چیزیه، این خود این مقدمه است، اون زل مقدمه، نه، از آن رتبی در واقع میگه که این ما را به اون فجور و قصاب میرسونه. جنبه رتبی که بگیریم میشه این. البته از هرش همون غیر رتبیه و زمانی است، ولی اگر نگیم اون دومی از هره، لااقل تردید داره و نمیشه به این استدلال کرد.
رتبی هم باشه، یه غیریتی هست.
بله، غیریت متأ اعتباری است دیگه، یعنی انتزاعیه، تحلیلیه، نه و حقیقی. پس لا یصلح من الکذب گفتیم دو احتمال داره، اینم دو احتمال، بلکه ممکنه بگیم احتمال سومه که با هر دو جمع باشه، یعنی یهدی به معنای مطلق باشه که هم با اون رتبی هم با زمانی جمع باشه، و در هر حال تمسک به این هم خیلی قوی نیست. عرض شود که به خصوص که حالا ذیلش هم باز فرمود که همینجور کسی دروغ میگه تا برسه به کذاب بشه، که شاید مثلا به نحوی هم احتمال تقویت بکنه. خب این روایت هم سندن و دلالتن محل اشکال بود. روایت چهارم، روایت وصیت پیغمبر اکرم به ابی ذر هست، محمد بن حسن فی المجالس و الاخبار به اسناده الاتی عن ابی ذر. این اینجا که میگه به اسناده الاتی عن ابی ذر، آتی صاحب وسائل اینا نمیگه که دنبال این باشیم که تو جای بعد بینیم سند چی گفته، این از همون مجالس داره نقل میکنه که اونجا میگه به اون سندی که بعد میگیم. و از شباد که از بله این روایت هم در اعمالی شیخ هست، هم در مجالس اخبارشون آمده. این سند البته الان من این سند الان در ذهنم نیست، ولی اشکال داره این سند همون وصیت پیغمبر اکرم به ابی ذر. این در این سند داره، حالا اگر سندش هم اینجا پیدا کردید عرض میکنم کجاش اشکال داره. فی وصیت له فرمود که حضرت، خب این وصیت مفصلی است که همین وصیتی است که محور خیلی از درس‌های اخلاق گاهی قرار میگیره، گاهی کتاب نوشته شده راجبش، وصیت مهمی هم هست. میفرماد که حضرت فرمودن یا عبادر من ملک ما بین فخذی و ما بین لحیه دخل الجنه قلت و انا لنآخذ به ما تنطق بهی السنتنا. عرض میکنه که میگه ما بین فخذی و ما بین لحیه، کمون دهان و زبانش باشه، اگر کسی حفظ بکنه وارد بهش میشه. ابو ذر میگه که عرض کردم و انا لنآخذ به ما تنطق بهی السنتنا، آیا اینجوری که با به گفته هامون مؤاخذه میشویم؟ حضرت فرمود که به نحوی با تعجب، و هل یکب الناس علی مناخ یا یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنتهم، مگر غیر از اون حاصل زبان و دستاورد زبان و محصول زبان چیز دیگری انسانها را در آتش می اندازه؟ این محصول زبانه که افراد را به آتش می افکند. انک لا تزال و سالما ما سکت، تا وقتی لب به سخن نگشودی آرام سالم هستی، وقتی که سخن گفتی کتب لک او علیک، اون یا موجب ثوابه یا موجب عقاب هست. در پاسخ به اون که لنو آخد و ما تنطق و بیه السنتنا، حضرت به نحوی داره حصر میکنه، اصلا این محصول زبان آدم هاست که اونا رو به جهنم میکشونه، که این حصر البته حصر اضافی و مبالغی است، حصر حقیقی نیست، چون همه گناهان که منحصر در زبان نیست، ولی حضرت میخوان تأکید بکنن این حصر حقیقی نیست، حصر اضافی برای مبالغه است. یا عبادر ان الرجل لیتکلم بالکلمت من رضوان الله فیکتب له بها رضوانه الى یوم القیامه. شخصی به یک کلمه‌ای که در اون رضوان خداست سخن میگوید و با اون رضوان خدا برای او روز قیامت یا تا روز قیامت نوشته میشه، که اگر فیکتب له بها رضوانه در اون نسخه ای باشه که الا نداشته باشه، میگه با اون یک سخنی که برای رضای خدا گفت، بالکلمت من رضوان الله، این من حالا دو جور میشه، به اون تکلم کرد، به سخنی که ناشی از همون رضایت خداست، این سخن ناشی از اون قصده، یا کلمه ای که از مقوله هایی است که در او رضوان خداست، یعنی مسائلی که در او رضای خداست مطرح میکنه، یعنی یا برمیگرده به اون انگیزه و داعی یا به محتوا که من را چجور معنا بکنیم، دو احتماله. حالا هر کدام باشه، وقت بعد میفرماد که دو نسخه است، فیکتب له بها رضوانه یوم القیامه، با این رضایت خدا در روز قیامت برای او نوشته میشه، یک احتماله. احتمال دیگه اون نسخه ای است که الا داره، اگه الا باشه میشه همونی که من سن سنتن حسن فله اجر مثل من عمل به حالا قیام یوم القیامه، در واقع میخواد بگه سخنی گفته که موجم داره، امتداد داره، وقت الا قیام یوم القیامه برای او ثواب نوشته میشه. و این الرجل لیتکلم بالکلمه فی المجلس لیضحکهم بها فیهوا فی جهنم ما بین السماء والارض، میگه در این مجلسی کسی سخنی میگوید برای اینکه بخندانه اونها را، و با این سخنی که با اون میخواهد دیگران را بخنداند سقوط میکنه در جهنم از فاصله ای که حالا برای مبالغش میگه ما بین السماء والارض، یعنی ممکنه اینقدر جایگاه خوبی داشته باشه ولی با یک سخنی که برای اضحاک و خنداندن اهل مجلس از او صادر میشه، اینجور از اون اوج به حزیز سقوط میکنه. اینجا خب اینم ادامش که حضرت میفرمان که علی القاعده حالا این بالکلمت فی المجلس لیضحکهم بها، با این یهوا فی جهنم مقصود مزاح و شوخی و متعارف نیست، مقصود اینه که مثلا مسخره میکنه، استهزا میکنه، یک معصیتی رو انجام میده، این اجمال داره، باید به جای دیگه مراجعه کرد. این مقدماتشه. یا عبادر ویلون للذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم، وای بر کسی که سخن میگه و سخن دروغی میگه برای اینکه مردم را بخنداند، سخن دروغی میگه برای اینکه بخنداند. ویلون لهو ویلون لهو ویلون له، سه بار هم ازت میفرماد که وای بر او. یا عبادر من سمت نجا فعلیک به سمت یا سمت، یا عبادر من سمت نجا فعلیک به سمت ولا تخرجن من فیکه که من فیکه کذبتون ابدا، هیچ سخن دروغی از زبان تو دهان تو بیرون نیا. قلت یا رسول الله فما توبت الرجل الذي یکذب متعمدن، کسی که عمدن دروغ میگه توبه او چیست؟ حضرت فرمود الاستغفار و صلوات الخمس تغسل ذلک، استغفار و نمازهای پنجگانه این گناه رو میشوید. این همونی است که در باب نمازها در نهج البلاغه اومده، از پیغمبر نقش شده، از امیرالمومنین نقش شده، از ائمه دیگه نقش شده. باید شاید مستفیض باشه که نمازهای یومیه مثل اون آب روانی است که در خانه جاری است و هر روز پنج بار افراد خودشون رو میتوانند در اون بشویند و اون کدورت ها و غبار ها رو بزدایند. این اثر نمازه که اون آثار رو از بین میبره. این روایتی است که حالا خب مفصله، این قسمتش که در وسائل اومده بود اینجا بود، که در اینجا محل شاهد و استدلال اونیست که ویلون للذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم، این محل شاهده. با این بیان که این کذب، کذب هزلیه، برای اینکه اونی که با او دیگران را میخندانند دروغیست که در مقام شوخی گفته میشه و عرض شود که تا دیگران بخندن، و این ظهور مثلا در این داره. این استدلالیه که به این حدیث شده. این حدیث چهارم. این حدیث از سند شما که پیدا بخونید. بله.
حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن أبي الحسين قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال حدثنا رجاء بن يحيى بن حسين العبرتالي الكاتب سنة
1439
ففيها مات. حدثنا محمد بن الحسن الشامي قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الأسلم عن الفضيل بن يسار عن وهب بن عبد الله بن ربيع حنائي قال حدثني ابو حرب بن ابي الاسد
دو سه تا اینا هم ابو حرب و شمون اینا چند تاشون توثیقی ندارن، توثیق عام و خاصی ندارن. در سنه حتی فکر میکنم از منظر عامه هم که نگاه بکنیم از منظر اونها شاید باز تام نباشه. ان جماعتنش محل بحثه، ممکنه بگیم مثل اون عدت من اصحابنای کلینیه، ممکنه اون رو یه جوری تصحیح بکنیم، ولی که دوتا از اونهایی که نام برده شد اینا توثیق نخاص نه عام ندارن، بلیزا این خب مواجه با یه ضعف سند اینجوری هست. اونش که تو این نقل آمده که خب این نقل چی هست، بله سند نداره، سندش مفصله، بله وصیت مفصلی است، بله. خب این به لحاظ سنده که لا یخلو من ضعف، اما از دلالت همونطور که عرض کردم استدلال به همینه که ممکنه کسی بگه که این کذبه و کذب یعنی همون انداء الجد، ولی اینجا قرینه داره که کذب هزل مقصوده و لااقل کذب هزل را هم میگیره، برای اینکه یحدث و فیکذب و لیدهک به القوم، این که بخنداند این با کذب هزلی سازگاره و عرض شود که اینم استدلالیست که بش شده و نکته دلالیشه. ممکنه کسی این را جواب بده که این تصریح به هزل نیست، اطلاقش اون را میگیره. خیلی این دوتا فرق میکنه. یه وقتی هست که میگیم که اصلا مورد این هزله، اینجایی که حضرت سه بار میگه ویلون لهو ویلون لهو ویلون لهو، موردش هزله. یحدث و فیکذب و لیدهک به القوم، یعنی همون کذب هزلی. اگر این باشه خب استدلال قوی میشه. یک وقت هست یک احتمال دیگری هست که نه، نگوییم دقیقا این یعنی هزله، بلکه یک مفهوم جامعی داره که هزلم رو میگیره و حالت اطلاقی پیدا میکنه. چطور؟ برای اینکه ممکنه گاهی دروغ میگه، دروغی که از دائل جدم هست، منتها برای اینه که دیگران رو بخندونه، دروغی رو به کسی نسبت میده و در حالی که واقعا اون شخص این کارا رو نکرده، افترا میبنده بر او برای اینکه اینا مسخرهش بکنن اینجا و بخندن بهش. ولی زا این که برخلاف اون جای اون دو روایتی که میگفت که جدون ولا هزل، که هزل را تصریح کرده بود در اون سه روایت قبلی، این ممکنه بگیم که تصریح به هزل نیست، بلکه مفهوم عامی میگه که حالا یکی از مصادیقش هم میتونه هزل باشه. این احتمال هم هست که یه مقدار استدلال را تضعیف میکنه، یعنی ممکنه کسی بگه که این یحدث فیکذب لیدهک به القوم خصوص هزل نیست. خصوص هزل که نشد، اون وقت کذب ممکنه بگیم کذب انداء الجد مراد اینجا، و اون وقت فقط کذب واقعی جدی که موجب خنداندن دیگران میشه این مقصود میشه، این احتمال در بابش هست. به عبارت دیگه این چون خصوص هزل را تصریح نکرده، این روایت مثل همه اون 34 روایت دیگری میشه که درش کذب آمده بود و ما در همه اونا میگفتیم کذب معانی متفاوتی داره که قدر متیقنش کذب انداء الجده، ولذا به این شکل استدلال به این روایت فرو میریزه، خیلی قوی نیست. گفتم که خندودن همیشه ملازم نیست با اینکه هزل باشه. دیدی دیگه گاهی اصلا افترا میبنده به کسی، حرف خلاف واقع رو نقل میکنه برای اینکه شخص مسخره کنه اونجا بخندونه. میگه فلان بزرگی مثلا اینجور گفت، یه حرف بی ربطی رو به اون نسبت میده و همم میخنده در حالی که واقعا نگفته. نه اینجور نیست که ظهور داشته باشه بگیم اونا رو نمیگیره، یه معنایی میگه که اون میگیره، اینم ممکنه بگیره. اگر اینجور شد اون وقت میگیم نه کذب، اینجا مقصودن دایل جده. از این روایت از گردونه خارج میشه با این جوابی که عرض کردن. بله، به خاطر همون بحثایی که میگفتیم که کذب دو سه تا معنا داره، قدر متیقنش کذب ان دایل جده، حمله بر اون میشه. بله، لیزهک الناس اونجاست، بله لیزهک اونجاست. میخوام بگیم اضحاک همیشه به این نیست که هزل باشه، اضحاک مصداق دیگه هم داره دیگه، نداره؟ خب پس کذب اینجا میتواند بر دو سه معنا هم بشه. ما میگیم قدر متیقنش کذب ان دایل جده، و خصم اون هزل را نمیگیره. این عقاب و عتاب و خطابی که در این آمده ممکنه از اون منصرف بشه. چی؟ نه، اکمل افراد نیست. نه، یعنی بگیم یعنی فرد قدر متیقن باشه اونم نیست، بعیده. غالبا که یعنی میخوام بگم اونم کم نیست که واقعا یک افترایی به کسی میبنده، یه چیز بی ربطی رو به یه کسی نسبت میده، اینجا هم میشونم میخنده. این مصداق داره. سیره علما هم شاهده بر اینه که خب کجا اینجا تو این روایت که کلمه هزل نیست؟
خب این قرائن خود چمیچز نیومده، این بحث شوخیه.
نه شوخی آخه نیومده، بحث خنداندنه. همیشه خنداندن با نقل دروغ جدی هم میشه آدم رو خندو.
در مورد پدر حضرت عیسی اگر مطلبی بگوید،
بله،
چیزی که اصلا وجود نداشته،
درست،
این هم از باب همون میشه حرمت بدونی، تهمت میشه، افترا میشه.
خب حالا نه حالا اون حالا اونا باید بحث بکنیم کار دادم که اون که سالبه به انتفاعی موضوعه، بیام راجع بهش بگیم. بله اونم اگه چیزی بهش نسبت بداده اونا ممکنه بگیم دروغه، حالا باید بگیم بحث بکنیم، ولی اون ربطی به اینجا نداره الان. حالا به هر حال اینم از این روایت دیگه. خب نه شوخی هست، ولی اینکه اون جمله ایست که به دائل هزل داره میگه، جلسه گعده و شوخیه، ولی یه حرفی رو به فلان بزرگی نسبت میده، جدم داره از اون نقل میکنه، منتها یه موضوعی که خنده داره به اون نسبت میده. خنده داری با اینکه اون جمله هزلی باشه ملازم نیست، حتی قدر متیقنش هم نیست. راجعه کردید؟ میشه مثلا راجعه جلسه گعده میکردن، راجعه بزرگان مثلا به جد میگفتن که فلانی اینجوری گفته، و خب حرفم خنده دار بود، او هم واقعا به جد داشت نسبت میداد به کسی، ولی خب جای خنده است. این خندداری یک مجلس ملازمه با اون نیست. خب عرض شد که این چهار روایت بود، حالا ممکنه مثلا یه روایت دیگری هم شاید باشه که تو وسایل نیامده. بله دیگه، حالا من عرض شد که این چهار روایته که حالا اگر باشه شاید یه روایت دیگر هم چی باشه. این ارجاعاتی که در وسائل داده شده به ما تقدم و ما یأتی و پایینم ارجاعات مشخص شده، اونا رو که ملاحظه بکنید هیچ چیز خاص هزل تو اونا نیست. اگر بود من عرض میکردم، هم ابواب اینجا هم جهاد نفس اونا رو همه دیدیم، اونا چیزی نیست، همه همون مطلقات کذبه، ولذا در اونها چیزی به طور خاص که بشود در کذبش تمسک کرد نیست، جز ادله مطلق که ادله مطلق بحث کردیم، گفتیم ادله مطلق کذب به دائل جد را میگه، به دائل حذر را یا نمیگه یا تردید داریم و قدر متیقن را میگیریم. این چهار روایت باقی میمونه. خب در این روایات اینطور که ملاحظه کردید، این چهار روایت هر کدام یه وضعی داشت، چهار وضعیت در اینجا بود. روایت اول دلالتش خوب بود، سندش ضعیف. دلالت دوم سندش خوب بود، دلالتش ضعیف بود. روایت سوم سندن و دلالتن ضعیف بود. و روایت چهارم باز سندن و دلالتن محل اشکال قرار گرفت. این یک روایتی که بگیم سند و دلالتش تام باشه بر این که هزل به طور خاص تحریم شده ما نداریم. اون چه که داشتیم همون مطلقات هم در اون مقام اول بحث کردیم. این تا اینجا. اما ممکنه کسی بگوید که مجموعه این روایات یک نوع مرجوحیتی رو افاده میکنه. حالا حتی اون چهارم هم، اگر چهارم حالا خیلی چی نبود، ولی اون سه تا روایت اینو مرجوحیتی رو میرسونه، مخصوصا روایت دوم که سندش ظن قوی قابل قبوله، جز حالا همون شبهه اون فاصله طبقاتی که طبقه‌ای که عبدالحمید با اسبق داره که یک کمی تردید ایجاد میکنه، ولی قابل قبوله به احتمال قوی. اون که معتبرم بود، با توجه به اینکه روایت دوم سندن و دلالت هم در حد کراهت تمامه. حالا کراهت ما نمیگیم، یعنی کسی بخواد نظر بده فنیش این نیست که بگه کراهت داره، باید بگه پسندیده نیست، یعنی یه عنوان جامعی بیاره. وقتی بخواد نظر بده باید بگه پسندیده نیست. شما ادله مستحضرید، گاهیه که دلیل ظهور در کراهت داره، خب اونجا میشه نظر داد به کراهت. گاهی نه، دلیل در جامع به کار رفته، یا اینکه ما شبهه‌ای داریم نمیتوانیم بگیم که حرمت یا کراهت. در این نوع دو مورد وقتی میخواد نظر داده بشه باید به عنوان همون جامع، یعنی این امر شایسته نیست که جامع بین حرمت و کراهته باید نظر داده بشه. نسبت به شرع میخواد داده بشه نمیشه بگه کراهت داره، این خلافه، بدعته، تشریعه. باید بگن که ما اینجا در همون روایت دوم میگفتیم که همون جامع را میگن، نه اینکه ظهور در کراهت داشته باشه. و مؤیدش هم حالا اون روایات دیگریست که در اینجا هست، مؤیدش هم روایات دیگریست که اینجا هست. بنابراین حاصل بحث ما این میشه که در مقام اول گفتیم که ادله حرمت کذب شامل کذب شوخی نمیشود، یا لااقل تردید داریم نمیتونیم بگیم شامل اون میشه، ولذا در اونجا جایی اینه که براءت جاری بکنیم. این در مقام اول. در مقام دوم عرضمونه که دلیلی برای افاده حرمت تام نیست و قائم نیست اون چه که ما داریم، ولی میشود مرجوحیت مطلقه را گفت، نه کراهت به عنوان کراهت، که امر پسندیده ای نیست، نتیجهش با کراهت یکی است. این خوبه که آدم ترکش بکنه، تا به لحاظ عبارت فنیش اینه که این مرجوعیت داره، شایسته نیست انجام کذب هزلی، و دلیل هم داره. حالا دلیل دوم که معتبره به ظن قوی نباشد، حالا این سه چهار تا روایت و اینها در این حد که مرجوعیت مطلقه باشه شاید بشود پذیرو. اون وقت حتی روایت ابوذر یا روایت اول هم، از ابوذر یا روایت اول اونها در اونجا میشه بگیم که در واقع یه نوع مبالغه ایست، همون کراهت رو میخواد بگه، یه نوع تأییدی میتونه بکنه اون مرجوحیت مطلقه را. ما چون مرجوحیت مطلقه میگیریم اون وقت روایت اول و چهارم هم میتونه به نحوی اون رو تأیید بکنه، اون جامعه رو تأیید میکنه. ولی این نگاه مجموعی که به اینها بکنیم، یه کراهت رو میشود، ببخشید، مرجوحیت مطلقه را که عملا منطبقه بر کراهت میشه، این رو میشود پذیرو. اون سه چهار تا قولی هم که بزرگان اینجا فرمودن هر کدامش یک اشکالات فنی داره که اگه یادمون بود بعد از تعطیلات عرض میکنیم، نبودم که دیگه خودتون ببینید، چون اونا هر کدام این نکته فنی داره. ما این 7-8 تا بحث رو در زیل کذب عرض کردیم، 7-8 بحث دیگر هم داره که انشاءالله بعد از تعطیلات، حالا ما 14 شاید از سفر برسیم، شاید نباشه، احتمال قوی همون 15 در خدمت دوستان هستیم. حالا روشن بگیم هم 15 دیگه، اون تا ساعت هم را تنظیم کردن، حالا باز اطلاع میدن، شاید خبر میدیم دیگه. حالا ساعت شاید همین ساعت، همین 7:30 7:20 ساعت رسمی باشه. حالا ببینیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.